وفي السماوات يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بينه خلفه ولا يهيتون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم لا إكراه قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالتهم ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة المتقى الله سميع أليم الله ولي الذين يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا هم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أصحاب النار يا خالدون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وطبيب قلوبنا الشفيع ذنوبنا العبد المعين الرسول المصدق المحمود الأحمد أبو القاسم المصطفى محمد صلى على محمد اللهم كن لبني الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا ارحم الراحمين اجماعا برای تعجیل در فرج آقا و مولا بقیت الله فی الارضین صلوات الله علیه بفرمایید الله علی محمد عجل بنا به بعضی از روایات و اخبار آخر ماه صفر شهادت حضرت علی ابن موسی رضا است. البته عرض کردیم که بعضی هم مثل جناب شیخ صدوق شهادت امام هشتم رو میانه ماه رمضان گفتن. اختلاف روایات و اخبار هست، ولی اونی که مشهوره آخر ماه صفره. آقا علی ابن موسی رضا در مدینه متولد شدن، فرزند امام موسی بن جعفر. نام مادرشون هم که کنیزی بود به نام خیزران و لقبشون هم ام البنین بود. حدود 29 سال با پدرشون زندگی کردن و 20 سال هم امامت کردن، یعنی بعد از پدرشون. و در سن 49 سالگی در سال 202 هجری به شهادت رسیدن که اکثر امامان اهل بیت میدونید عمرهای کوتاهی داشتن. امام هشتم بنابراز به بعضی از نقلها دارای 5 پسر بودن که یکی امام جواد و 4 تا فرزند دیگه
و یک دختر که بعضی از اخبار عایشه گفته اسمش رو، بعضی ها فاطمه. در دو سال آخر عمرشون، حدوداً دو سال که مأمون عباسی ایشون رو از مدینه به مرو دعوت کردن، دعوت اجباری که حضرت جوری برنامه رو پیاده کردن که مردم متوجه بشن که این دعوت دعوتی نیست که از روی طوع و رغبت بخوان برن. به اهل بیتش گفتن بر من گریه کنید که این سفریه که دیگه بازگشتی درش نیست. که مردم متوجه بشن که حضرت با ناراحتی داره این سفر رو میره. و امام هشتم تنها امامیه که قبرشون از امامان دیگه دور افتاده، قبرشون از امامان دیگه دور افتاده. یک روایتی هست که در اصول کافی روایت شده، جاهای کتب روایی دیگه هم آوردن، حدیث لوح رو که جابر روایت کرده که میگه خدمت خانوم فاطمه زهرا بودم، رفته بودم تحییت بگم تولد آقا ابا عبدالله حسین رو، که دیدم در دست ایشون یک لوحیه، لوحی از ظاهرن از جنس زمرد بود، که پرسیدم این چیه؟ فرمود این لوحیه که از جانب خداوند به پدرم رسول الله عنایت شده، که در اون اسامی ائمه‌ای که از نسل من هستند در او آمده. بعد جابر میگه اجازه گرفتم از ایشون و اون لوح رو کتابت کردم، که حالا صورت کتابتش هم در کتاب ها هست که این کتابی است از جانب خداوند جل و علا به سوی پیامبرش. بعد اونجا اسامی ائمه آمده یکی یک به ترتیب و یک مختصری هم در مورد اونها گفته شده، که در مورد آقا امام هشتم می فرماد که وای بر کسانی که ولایت او را انکار کنند، چرا که من عبای نبوت را بر او می پوشانم. که گفتن منظور اینه که وارث علوم نبویه، و می دونید یکی از القاب امام هشتم عالم آل محمده صلی الله علیه و آله وسلم. فرد. و یقتله افریت مستکبر، و او را میکشد افریتی مستکبر. افریت در خود قرآن هم کلمه افریت آمده، قال افریت من الجن. افریت نوعی از شیطانه که خیلی پرقدرت و صاحب منصبه، یعنی زیر دستان زیادی داره و خیلی پرزوره. به این نوع از شیطان میگن افریت. اونجوری که از ارباب لغت گفته اند در مورد افریت، نوعی از شیطانه که زیر دستان زیادی داره و صاحب نفوذه. میفرماد که یقتله افریت و مستکبر، افریتی مستکبر او را خواهد کشت، که منظور مأمون عباسیه، که خیلی افریتی بود این مأمون. بنا به بعضی از نقل ها یه جورهایی هم حرامزاده بود، چون اصلا تا حرامزاده نباشه که قاتل امامو. حرامزادگیش هم به این صورت روایت شده، مادر امین، امین و مأمون برادر بودن با هم دیگه، فرزندان هارون الرشید. مادر امین یه زنی بود خیلی سیاست مدار، خیلی دانا، و زن هارون الرشید بود. خودش نقل میکنه. بعد از اینکه حالا پسرش امین به دست مأمون کشته میشه، چون بعد از هارون اینا اختلافشون شد، مأمون در ری بود با سپاه بن العباس، امین در بغداد در دارالحکومه بود، که اختلاف افتاد که کی جانشین بشه و بن العباس دو دسته شدن و اختلاف افتاد توشون. و جالب اینجاست که همین موقعیت یه عده اومدن سراغ امام هشتم که آقا دست به شمشیر ببریم. حضرت فرمود برای چی؟ گفتن آقا اینو الان دو دستگی افتاده توشون، ضعیف شدن، فلان شدن. حضرت فرمود بله دو دستگی افتاده توشون، ولی به محض اینکه مقابل شما قرار بگیرن متحد میشن. دوم از این، شما زن و بچه دارید، الان این حرفا رو میزنید، فردا هم بر همین قولتون هستید. و بعد فرمودن که نه، کسی دست به شمشیر نبره و ساکت بشید. شیعیانو دعوت به صبر کردن که حالا مأمون لشکر کشید، امین رو کشت. و جالب اینه که همون کسی که امین رو کشت و سرش رو برای مأمون آورد دستور داد اینو بکشید. من قاتل برادر خودمو نمیتونم ببینم. سلام. امین گفتیم مادرش خیلی زن با سیاستی بود. نقل میکنیم که یه شب ما داشتیم با هارون قمار میکردیم، حالا شطرنج بازی میکردن یا قمار دیگه بوده، دست اول رو میگه هارون برد و قرار بود اون کسی که میبره هر کاری که میگه این انجام بده دیگری. میگه به من گفت، سرش گرم بود از شراب، سرخوش بود، گفت بلند میشی، اوریان میشی، لخت مادرزاد، دور قصر دور میزنی میای. میگه گفتم خجالت بکش، من زن تو هم، این همه سرباز و نگهبان و آدم و. گفت از اینها نیست، باختی باید انجام بدی شرطو. میگه هرچی التماسش کردم قبول نکرد، منم مجبور شدم بلند شدم دور قرص اوریان چرخیدم و آمدم. گفتم خب دست دومو بازی کنیم، منم افتادم رو دنده لج، این دست میگه من بردم. میگه گفتم یک کنیز سیاهی توی مطبخ هست که تو همونجا میخوابه، اونجای قدیما تنور میسوزوندن و چوب میسوزوندن و خیلی جای کثیف و زغالی و اینها بود، یه کنیز سیاه بدبو که اونجا کارگر بود، گفتم باید جلو من با این آمیزش کنی. میگه هارون گفت من کلی پول بهت میدم، از این بگذر از این قضیه. گفتم نه نمیشه. گفت چقدر از سلطنتمو بهت میدم؟ گفتم نه. حالا میگه منم افتاده بودم رو دنده لک. میگه اون شب هارون با این آمیزش کرد و مأمون از اونجا به دنیا آمد، از اون کنیز، و نتیجهش این شد که حالا با این امین بزرگ شدن با هم، خیلی زیرک، خیلی دانا، باهوش، که عرض کردیم وقتی شما مطالبی که از مأمون روایت شده میخونید انسان واقعا متحیر میشه، جوری که ایشون احادیث رو میشناخته، علمی که به شیعه و عقاید شیعه داشته. ببینید این همه اهل بیت سید بودن، همه که نمیدونستن امام کیه، خیلی هم برای خودشون ادعا امامت داشتن، ایشون آمد دست گذاشت رو امام رضا، یعنی کاملا شیعه رو میشناخت. دخترش رو به عقد امام رضا در آورد، یه دخترش هم به عقد امام جواد در آورد. یه بار گفتیم چرا دو تا دخترش رو، یکیشو داد به امام رضا، یکیشو داد به امام جواد، که اگر امامت از نسل یا از نسل ایشونه یا از نسل پسرش دیگه، پسر بزرگش امام جواد، که این بشه پدر بزرگ امام، مأمون بشه پدر بزرگ امام. و اونجوری هم نشد، چون امام جواد رو رفت رو ام الفضل زن گرفت و همین هم باعث شهادتش شد که خداوند امام هادی رو بهشون از اون کنیز عنایت کردن. مأمون کسی بود برادر خودش رو کشت و تمام ممالک اسلامی رو خب متصرف شد و بعد امام هشتم رو فراخواند به ری. و جوری بعد از مدتی که گذشت، حالا برای امتحان بود، جلساتی ترتیب میداد با علما و دانشمندان مذاهب مختلف، سنی، مسیحی، یهودی، سابعین، میگفت بیایید با ایشون بحث کنید. و خودش میدونست که ایشون برنده میشه، چون گفتیم امامت رو کاملا میشناخت. بعضیا فکر کردن مأمون این جلسات رو تشکیل میداد که امام رضا رو خورد کنه. نه خیر، خوب میشناخت امام رضا کیه و میدونست از پس همشون برمیاد و به همین دلیل علم امام هشتم منتشر شد. چون جلسه حکومتی دانشمندا جمع می شدن، علما جمع می شدن، بحث می کردن که بسیاری از احادیث امام هشتم می بینید نسبت به امامان دیگه، حالا غیر از امام صادق و امام باقر، ما خیلی از روایات و مال امام هشتمه بعد از امام صادق و امام باقر. حتی دو سالم بیشتر نبود، ولی تو همون دو سال خیلی احادیث رو منتشر کردن امام هشتم. بعد جو جوری شد که زمزمه افتاد که علی ابن موسی در همه زمینه ها از مأمون افضله و این یواش یواش احترام اطرافیانو که به امام هشتم میدید، اون حسادت و کینه گل کرد. در بعضی از روایات داره یک شب عده‌ای رو مأمور کرد، در کتاب هدایت الکبرا مثلا یک نمونه از روایتش رو نقل کرده، چند نفر رو خوند از غلامان شب، در حالی که میگه از شمع جوری محفلش روشن بود مثل روز بود، شمشیرهای برهنه‌ای داد به دست اینا، گفت این امر رو کتمان میکنید، میرید در اتاق حجره علی ابن موسی رضا با شمشیر گوشت و خونش رو به هم را میکنید، شمشیرات هم همونجا پاک میکنید، میایید پیش من. که یکی از کسانی که خودش اونجا تو اینجا حضور داشته میگه ما رفتیم در اتاق، حضرت نشسته بود کنار بستر و یه ذکری میگفت، حمله کردیم طرف ایشون با شمشیر قطعه قطعه کردیم و بعد رخت خوابش هم انداختیم روش، شمشیرهامونو پاک کردیم آمدیم به مأمون گفتیم. گفت اولیتون کی بود ضربه زد؟ گفت من. میگه مأمون دوید و مجلس درست کرد و نزدیک صبح لباساشو از تنش در آورد و عمامه رو انداخت زمین و بعد یه مرتبه یه نفر آمد گفت آقا چراغ و حجره ایشون روشنه. گفت یعنی چی؟ میگه ما رفتیم سرک کشیدیم دیدیم حضرت گرفته نشسته سالم بدون زخم. وقتی آمدیم به ایشون گفتیم سری بلند شد و لباسا رو تنش کرد و مجلس رو جمع کرد و گفت شایعه بندازید که ایشون از هوش رفته بوده، ما به خاطر این اینجوری کردیم. که حضرت آمد در حالی که هیچ اثری نه از زخمی در بدنش بود نه از امام دیگه، تا امام نخواد چیزی بهش اثر نمی کنه. که نمونه اینو در ائمه دیگه هم داریم، منصور دوانیقی فرستاد برای شهادت کشتن امام صادق علیه السلام. آقا موسی بن جعفر میگه پدرم گفت دو تا شتر ناقه ببند تو حیات. بعد شروع کرد یه ذکری رو گفتن. میگه ماموران حکومتی ریختن داخل، رفتن سراغ اون دو تا شتر، گردناشون رو زدن گذاشتن تو توبره بردن. حضرت گفت خب تموم شد. رفتن اونجا باز کردن سر شتر، گفتین چی آره من آوردید؟ گفتن آقا ما رفتیم تو خونه ایشون، ایشونو گرفتیم سرشو بریدیم. که منصور گفت ولش کنید، کاری نداشته باشید به اینا دیگه. نمونه زیاد داریم تو این قضیه. که تا وقتی که حالا بعد از مدتی که این ملعون تصمیمش رو گرفت که امام رو به شهادت برسونه، به دست خودش، خودش امام رو به شهادت برسونه نه به دستورش. اما این نکته ای که شاید کمتر شنیده باشید در مورد مرگ مأمون. مأمون چی شد سرانجامش؟ چجوری به درک واصل شد؟ ظاهرا جناب نراقی در خزائن نقل کرده این قضیه رو، که میگه مأمون یه مسافرتی که بود از یه جایی رد میشدن، یه نهر آب خیلی زلالی بود، گفت همینجا اتراق میکنیم، گفت تخت من رو بذارید روی این نهر. بعد دید یه ماهی گندهی توی این نهر بالا و پایین میره، گفت این ماهی رو بگیرید میخواییم کباب کنیم بخوریم. تخت ایشون رو نهر گذاشتن، مشغول صید ماهی شدن. ماهی رو که گرفتن، این ماهی خب دیدید بالبال میزنه ماهی، یه مرتبه یک آبی رو پاچید رو سینه مأمون که یه مرتبه چندشش شد و شروع کرد لرزیدن. لرزید، سردمه. اونقدر لرزید که مریض شد و ظرف مدت کوتاهی به درک واصل شد. حالا این ماهی چیه؟ داستان ماهی چرا؟ چرا ماهی؟ اگه در خاطرتون باشه سالهای قبل در مورد دفن امام هشتم اباسلط هروی روایت میکنه که امام هشتم میگه به من گفت اینا منو به شهادت میرسونن و میخوان در اون حجره‌ای که هارون الرشید دفن شده منو دفن کنن. که از قضا در همون حدیث لوح بعد از این که میگه یقتله عفریت مستکبر، بعد میفرما دفن میشود در شهری که بنا کرده است آن را بنده صالح، در کنار شریرترین خلق، در کنار هارون. امام هشتم به اباسلط فرمود اینا میخوان قبر هارون رو قبله قبر من قرار بدن، یعنی قبر من پشت قبر هارون باشه، اما هرچی کلنگ بیارن بزنن، تمام کلنگای خراسان رو بیارن بزنن، نمیتونن یه وجبشو بکنن، باید قبر من جلو به قبر ایشون باشه. که از قضا همین جورم شد، وقتی امامو به شهادت رسوندن خواستن دفن کنن، مأمون گفت پشت قبر پدرم، هرچی کلنگ زدن دیدن زمین کنده نمیشه. اباسلط میگه من به ایشون گفتم که آقا امام هشتم فرموده این طرف، گفت باشه هرچی ایشون گفته. اون بر کندن، دیدم بله کنده شد زمینو یه قبر آماده ایم نمایان شد. بعد امام هشتم به ایشون میگه تو قبر که نمایان شد نذار منو دفن کنن، دستتو بذار کنار قبر این ذکر رو بگو. یه مرتبه یه آبی میاد قبر رو میگیره، میاد بالا، پر میشه قبر از آب. یه تیکه نونم داد به عباسلت، گفت این نون رو خورد کن بریز تو این آب، ماهیانی نمایان میشن تو اون آب که این نون رو میخورن. که ایشون همین کارم کرد، یعنی آب نمایان شد آمد بالا، ماهیانی پدیدار شدن و این نون رو خورد کرد. گفت اینا رو امام هشتم گفته من انجام بدم. مأمونم گفت باشه هرچی گفته انجام بده. بعد فرمود بعد از این که ماهی ها این نونو خوردن، یک ماهی بزرگی میاد همه این ماهی ها رو میبلعه و بعد ناپدید میشه. بعد تو دست بذار در اون آب این ذکر رو بگو، آب فروکش میکنه. که تمام این اتفاقات افتاد و مأمون گفت علی ابن موسی در حیاتش عجایبی به ما نشان داد، حالا بعد از مردنش هم داره عجایب نشان ما میده. که یه نفر از وزرا گفت فهمیدی معنی این کار چیه؟ معنای این ماهیا چی بودن؟ معناش اینه که یه روزی یه نفر از ما میاد که همه شماها رو میبلعه. که مأمون گفت آره درست گفتی. حالا چه اسراری تو اون نون بود که اگرم شما حیاتی دارید از دست ما دارید رزق میخورید، ولی بالاخره یکی از ما میاد و همه شما رو نابود میکنه. و جالب اینه که این ماهی، داستان ماهی در دفن ایشون، میبینیم در قتل یا به هلاک رسیدن مأمون هم ماهی میاد وسط. ماهی که میاد آب میپاچه تو سینه مأمون و هلاکش میکنه. همون جوری که معاویه چجور هلاک شد، در روایت داره معاویه شبانگاه رفت سر یه چاهی، چاه آب، سرش کرد داخل چاه آب، یه بخاری از این بلند شد خورد به صورت معاویه که یه مرتبه معاویه لغوه گرفت، دهنش کج شد و مریض شد و بعد از چند روز به هلاکت رسید. چاه، امیر المؤمنین با چی درد دل می کرد؟ با چاه درد دل می کرد. حالا چه رمزی تو اینا هست؟ چرا امیر المؤمنین با چاه درد دل می کرد؟ و چرا معاویه از همون چاه به درک واصل میشه؟ نه رموزاتی هست تو عالم که امام خودش آگاهه از خیلی از اسرار. عرض کردیم که امامان اهل بیت تمام تقیه میکردن، به شیعیانشون میگفتن سکوت کنید، از ما چیزی نگید برای مردم، ما رو به عنوان امام معرفی نکنید، شما باعث میشید مردم هلاک بشن. چون تا وقتی که حجت رو نشناخته طرف، ندیده، نمیدانه، عذر داره که من حجت خدا رو ندیدم، من ولی خدا رو ندیدم، اگه میدیدم تبعیت میکردم. فرمود وقتی شما ما رو معرفی میکنید، اینا اگر انکار کنن هلاک میشن و شما دارید مردم رو هلاک میکنید، نمیخواد ما رو معرفی کنید. که خداوند اگر بخواد کسی رو هدایت کنه گردنش رو میگیره داخل میکنه در ولایت ما، نمیخواد شما تبلیغ کنید، امامتون رو با انگشت نشون ندید. اما امام هشتم درست برعکس بود. امام هشتم علناً ادعای امامت میکرد. تا جایی که عرض کردم بعضی از شیعیان همیشه امام به شیعه ها میگفت تقیه کنید، این بار شیعه ها به امام میگفتن آقا مراقب باشید که این هارون پدر شما رو به شهادت رسونده. که امام هشتم فرمود ابو جهل قسم خورده بود که من رسول الله رو میکشم. رسول خدا فرمود اگر این تونست یه مو از سر من کم کنه من پیغمبر نیستم، و نتونست به درک واصل شد. من هم میگم اگر هارون یه مو از سر من تونست کم کنه من امام نیستم و نتونست هیچ کاریم کنه. با اینکه نقشه قتل امام رو هم کشیدن، به هارون گفتن، هارون گفت من پدرش رو کشتم، من که نمیتونم همه بنی هاشم رو بکشم، و هیچ ضرری به امام رضا علیه السلام از طرف هارون نرسید. تا جایی که در بعضی از روایات داره امام هشتم تیل عرض میکرد، میرفت به مناطق شیعه نشین نماز جماعت اقامه میکرد، کراماتی نشان اینها میداد، و بعد دوباره برمیگشت مدینه، عجایبی نشون میداد، کراماتی میکرد علنن، مثل اون داستان آمدن باران، نماز استسقا که خوندن که همه مردم دیدن و اذعان کردن، و بعدش هم تازه تو مجلس مأمون که خیلی سنگین آمده بود براش اون وزیرش، شروع کرد بد و بیرا گفتن به امام هشتم که باران به اذن خدا میاد، تو اینا رو میخوای به خودت نسبت بدی، تو میخوای ادعای فضل کنی پیش مأمون، تو میخوای بگی از مأمون بالاتری. گفت از این امام هشتم هیچ چیزی نمیگفت، تا اینکه خودش برگشت گفت اگه راست میگی تو امام هستی به این دوتا شیری که رو پردن بگو میام منو بخورن. اگه راست میگی، امام هشتم هم اشاره کرد به شیر پرده، عکس بود، دوتا عکس شیر رو پرده بود، پریدن وسط مجلس دوتا شیر نر، همون جا اینو شقه کردن، خوردن، خونش هم لیس زدن، از رو زمین پاک کردن. کسی هم جرأت نمیکرد جم بخوره. و عرض کردم وقتی این خوردن یه نگاهی کردن طرف مأمون که مأمون میگه از حال رفت رو همون تخت ولو شد. بعد امام هشتم اشاره کرد برگردید، پریدن تو پرده، شدن نقش پرده. مأمون وقتی به هوش آمد گفت آقا اگه خلافت رو بخوای من تقدیمت میکنم. حضرت فرمود من اگه خلافت رو بخوام اجازه تو رو لازم ندارم. بعد گفت میشه آقا اینا برگردون این وزیر رو، به این شیرا بگین و برگردونن. فرمود عصای موسی اگر سحر ساحران رو که خورد بلعید برگردوند، اینم برمیگردونه، یعنی امکان برگشتش نیست. علنن معجزه نشون میداد امام هشتم، علنن، یعنی جایی بود که باید معجزه میکرد، باید کرامت میکرد تا حقانیت مشخص بشه، چون خیلی ها وقف کرده بودن تا آقا موسی بن جعفر امامت رو قبول داشتن. هفت امامی ها که الان هستن چیان؟ واقفی بودن دیگه، به دلایل مختلف میگفتن تا امام هفتم هست دیگه، و ایشون علنن کرامت میکرد تا نشون بده به مردم کسی گمراه باقی نمونه. الان هم کرامات زیادی از قبر امام هشتم بروز میکنه. دفتر کرامات ایشونو ببینید، یه قسمتی داره حرم ثبت کرامات. اینجور هم نیست که هر کس بره بگه من شفا گرفتم بنویسن اونجا. پزشک دارن، محقق دارن، بررسی میکنن، آزمایش میکنن، واقعا ببینن طرف مریض بوده شفا گرفته، و بعد ثبت دفتر میکنن. چه معجزات عجیب و غریب از قدیم هم نه مال الان، از قدیم هم کرامات امام هشتم عجیب و غریب بوده، که اون داستان اون تاجر رو بارها یکی دوبار عرض کردیم. اینو منده یک کتابی بود در کرامات امام هشتم که این معجزه رو اونجا نوشته بود، بنده از یک شخصی که مدتی خادم حرم بود سوال کردم در مورد این کرامت که آیا شما جایی دیدید؟ گفت این در آستان قدس، موزه آستان قدس رو پوست آهو نوشته شده و از کرامات قدیمی امام هشتمه که اونجا به عنوان سند تو موزه هست این داستان. خیلی خلاصه و مختصر، چون خودم خیلی دوست دارم این داستان رو، که یک شخصی که تاجر سنگ بوده، سنگهای قیمتی تجارت میکرده، در یه سفر دریایی میرفته، حالا به کجا، مثلا از هندوستان به کجا میرفته، به یه جایی میرسن از دور طوفان نمایان میشه، اون ملوان کشتی، اون صاحب کشتی میگه این طوفانی که میاد احتمال داره کشتی رو بشکنه، احتمال این که کشتی بشکنه خیلیه، لذا آماده باشید، چون خودش این کاره بود و به اصطلاح ملوان بود و اینم جزو افراد کشتی چیکار کنیم. خلاصه طوفان میاد و کشتی رو در هم میشکنه، اینم در میان اون امواج دستش گیر میکنه به یه تخت پاره ای، میچسبه به تخت پاره ای، طوفان اینو بالا و پایین، دیگه به این سادگی هم که نیست، حالا اون اونقدر روی این امواج بالا پایین میره که از هوش میره. یه وقتی به هوش میاد، میبینه کنار یه جزیره ایه، بلند میشه، میبینه که کشتی غرق شده، ساکنانش غرق شدن و اینم افتاده کنار این جزیره. بلند میشه میره داخل جزیره که ببینم اینجا کجاست، مسکونیه. میبینه درختهای میوه‌دار زیادن تو جزیره. به یه قسمتی هم میرسه، میبینه زنبور عسل وجود داره که سالیان سال این زنبورها اینجا عسل تولید میکردن، عسلها میچکیده، حالا میامده پایین به صورت یه حوضچه‌ای در آمده از موم و عسل و فلان و این، یک زیاد. همینجوری که تو جزیره گشت میزده به یه برکه آب میرسه، مقداری میخوره، اینه شیرین آب، چون آب دریا رو که نمیشه خورد، این مقداری به سر و صورتش میزده میخورده، عکس درختهایی که تو آب افتاده بودن یه وقت نگاه میکنه، اینه عکس یه زن وسط آبه، یه زنی هم که لباس هم تنش نیست، یه لحظه ترس ورش میداره، نگاه میکنه بالا سرش، تا نگاه میکنه بالا سر اون خانومه میگه خجالت نمیکشی به زن نامحرم نگاه میکنی؟ میگه خانوم شما چی هستی؟ جنی؟ انسانی؟ میگه من انسانم. میگه اینجا چی کار میکنی؟ میگه تو چی کار میکنی؟ میگه من هیچی، کشتی ما شکست و من تاجرم و افتادم تو این جزیره، دارم میگردم ببینم این جزیره مسکونیه چیه. میگه نه این جزیره مسکونی نیست، هیچکی تو این جزیره نیست. میگه تو اینجا چی کار میکنی؟ میگه منم چند سال پیش با خانوادم با کشتی از اینجا رد میشدیم، طوفان کشتی ما رو شکست، من افتادم تو این جزیره، همه خانوادم هم غرق شدن، تک تنها تو این جزیره من از همین میوه ها و عسل و آب و اینا خوردم و زندگی کردم، لباس ها من مندرس شده از بین رفته، از درخت میاد پایین، میگه خب این جزیره چجوریه، جایی راهی؟ میگه نه به هیچ جا راه نداره، مدت های مدید هم من نشستم لب ساحل به امیدی که کشتی بیاد، خبری نشده. میگه خب ما زن و مرد تو این جزیره تک و تنها، یا عقد کنیم با هم، محرم باشیم با هم. عقد محرمیت میخونن و زن و شوهر میشن. مدتی میگذره، یه آلونکی درست میکنه این آقا اونجا با چوب و حالا چیزایی که بوده، برای خودشون یه خونه ای درست میکنن و از اون مومها ظروفی درست میکنه. و مرد چون تاجر سنگ بوده، تو جزیره که میگشه میبینه سنگهای قیمتی تو این جزیره هست، چون خودش متخصص بوده توی جواهرات. منتها میبینه خب به دردی نمیخوره تو این جزیره، ولی جمع‌آوری میکنه، اون جواهرات خیلی ناب رو جمع میکنه. چند سالی میگذره، خدا دو تا پسر به اینها میده. این پسرک ها که بزرگ میشن، نوجوان میشن، یه روز میبینن مادرشون خیلی ناراحته. میپرسن مادر تو چرا اینقدر ناراحتی، همش گرفته ای؟ میگه راستشو بخواید بچه ها، داستان اینه که بیرون از اینجا شهرهایی هست، آدمایی هستن، مردمانی زندگی میکنن. ما پدرت تو این جزیره افتادیم، ما هم الان اگه پیر بشیم بمیریم، شما دو تا پسر تو این جزیره میخواید چه کنید؟ گفتن چی کار باید کنیم؟ گفت پدرتون میتونه یه کلک بسازه، یه کشتی مثلا، باز همین چوبا الوارا، یه جوری درست کنه که ما از اینجا بریم. بالاخره شاید یه جایی رو پیدا کردیم. اینا میان پیش پدره التماس، و پدره میگه خب باشه، باید مدتی کار کنیم. مدتی با هم دست به دست هم میدن، درخت ها رو قطع کنن و به هم وصل کنن و کنار همون به اصطلاح دریا، چون کشیدنش هم سخت، اون همون کنار دریا با تناب وصل میکنن به درخت ها. مدتی طول میکشه که با موم ها آب بندی کنن اون قایق رو، و با همون موم ها ظرف هایی درست میکنن، میوه هایی رو جمع آوری میکنن. میگن ما معلوم نیست چند وقت رو دریا بمونیم، که ظروفی درست میکنه برای آب شیرین. همینطور خلاص تجهیزات، و بعد از اون سنگ های قیمتی هم مقدارش رو با خودش بر میداره. روز موعود فرا میرسه، روز حرکت. کلک رو هم، قایق رو جوری درست کردن، رو آب بود، جزر اومد که می آمد روی آب قرار می گرفت، با تنابی گفتن وصل کرده بودن. همه میرن سوار میشن، مادره میگه من میرم تناب رو باز کنم از درخت. میره پایین داخل آب، تناب رو که باز کنه، یه مرتبه یه موج میاد قایق رو میبره وسط آب. این میدوه که به اینا برسه، موج بعدی میبره قایق رو، اینو پرت میکنه طرف ساحل. هی پدره داد میزنه، بچه ها داد میزنن، مادر. امواج کشتی رو دور میکنه و این رو هم به ساحل نزدیک میکنه. هرچی جیغ گریه داد به جایی نمیرسه، میره قایق و میبینن هیچ کاری نمیتونن انجام بدن. مادره میمونه تک تنها تو جزیره، این کشتی هم سرگردان رو آب، نمیدونن کجا هم باید برن. اصلا همون سپرده بودن دست امواج خودشونو که یه جایی بالاخره بریم برسیم. ظاهرن چند هفته ای رو آب بودن اینها، تا شبانه میرسن به ساحل یک جزیره ای. اونجا پیاده میشن، پدره به بچه ها چون لباس و اینا که با برگ و اینا خودشونو پوشونده بودن، به بچه ها میگه از اینجا تکون نمیخورید تا من برم برگردم. یکی دوتا از اون سنگای قیمتی رو میبره، میفروشه، یه مقدار لباس و اینا تهیه میکنه، میاره برای بچه ها، لباس تنشون میکنه و میان داخل شهر. حالا بچه ها شهر ندیدن، آدم ندیدن، میرن داخل یه کاروانسرا اقامت میکنن. پدر شروع میکنه خرید و فروش جواهراتی که آورده بوده با قیمت خیلی بالایی میفروشه و یه کاسبی خیلی به درد بخوری را میندازه. یکی از همسایه های اینا که اونجا به اصطلاح داخل کاروان سرا بوده، میبینه این دوتا پسر با پدرشون دم غروب که میشه دست میندازن گردن هم، زار زار گریه میکنن. این داره این مشکوک میشه که چی داستان. با اینا که صحبت میکنه میگن ما یه مشکلی داریم هیچ کس نمیتونه حل کنه. مشکلتون چی؟ داستان رو تعریف میکنن. ما اصلا نمیدونیم کجاست اون جزیره، اطلاع نداریم که حتی بخوایم بریم دنبالش بگردیم. یکی از کسایی که شیعه بوده، ظاهرا اهل هرات افغانستان که نزدیک به امام رضا، میگه آقا من یه چیزی بگم گوش میکنید؟ میگن بگو. میگه یه آقایی هست به نام امام هشتم در خراسان، هر ناامیدی بره در خانه این ناامید بر نمیگرده، مشکلاتی که حل نمیشه این حل میکنه، کارتون فقط اینه که برید در خانه ایشون، چاره دیگه ای ندارید شما. یا شخص دیگه هم بوده اونجا، اونم میگه منم با شما میام. اینا راه میفتن طرف مرقد امام هشتم، وارد حرم که میشن، مرده میایسته روبروی حرم گریه کردن که یا امام هشتم به امیدی آمدم اینجا. همین جوری که گریه میکنه یه آقای میاد میگه شما خانومتو میخوای؟ بیا دنبال من. میارشو پشت یه ستون، میگه اینهاش. میبینه یه خانومی یه عبایی کشیده سرش، اسمشو صدا میزنه، فلانی توی؟ صورتشو باز میکنه، میبینه بله همسرشه. از هوش میره زنه، برش میدارن میارن کاروان سرا. و میره حمام، زنه خودش رو میشوره، وقتی میاد بیرون میگه جوان شده بود، تمام اون خلیدگی ها. و بعد میپرسن چی شد داستان، اینجا چی کار میکنی، حرم امام هشتم چی کار میکنی تو؟ به زنه میگن. زنه میگه شما که رفتید من فقط گریه میکردم و کنار ساحل نشسته بودم اشک میریختم. بعد از چند روز که گذشت از آمدن شما ناامید شدم، تصمیم گرفتم خودکشی کنم، چون دیگه هیچ امیدی به زندگی نداشتم. ولی باز گفتم شاید یه وقت فرجی حاصل بشه، شما برگردید. باز مقاومت کردم، فقط کارم این بود. هر روز می آمدم کنار ساحل می شستم و عشق می داشتم. چند ماه میگه دو سه بار قصد خودکشی کردم که خودم رو تو دریا غرق کنم، تا اینکه دیرو امروز تو جزیره بودم. من دیگه خیلی ناامید بودم، گریه کردم، گفتم بالاخره یه فریادرسی هست، فریاد ما برسه. میگه همینجوری که گریه میکردم دیدم یه اسب سوار از دل دریا آمد بیرون. اول کاری که کرد این عبا رو که سر منه از دوشش در آورد، داد به من، گفت خودتو بپوشون. میگه خودمو پوشوندم. گفت چی میخوای خانم؟ گفتم آقا شوهر و بچه هامو میخوام. گفت سوار شو پشت من، چشماتم ببند. میگه چشمامو بستم. به من گفت چشماتو باز کن. یه وقت دیدم اینجا ایستادم. گفت همینجا وایستا تو شوهرت بیا دنباله. گفتم آقا شما کی هستی؟ گفت من علی ابن موسی رضا هستم. قربان کرامت یا امام رضا. قربون کبوترا یه حرم اون دلایی که مثل کبوتر دور گنبد آقا میچرخن. قربون کبوترای حرم قربون این همه لطف و کرم از روزی که با تو آشنا شده مورد مرحمت خدا شده امام رضا قربونت خودم بلا گردونت آهوی سر گردونت آهوی سرگر امام رضا قربونت خودم بلا گردونت آهوی سرگر آهوی سرگر آقا نمک نه منا میخوام نزمزم و صفا میخوام فقط امام رضا میخوام فقط امام رضا یا امام الرؤوف ای امام مهربان ای امام مهربان ای امام مهربان آقا به مهربونی یک از اون نگاه های مهربانانتم به ما کن آقا قربونت برم آقا فدای قربتم فدای قربتم شکست حرمتم یا امام الرؤوف وقتی تجی جنازه امام هشتم رسید زنهای خراسانی تازه عروسا به جوهرانشون گفتن مهریه ما حلالتون فقط بذارید ما بریم تجی جنازه این آقا آخه این آقا غریبه این آقا گریه کن نداره بذارید برش گریه کنه یا امام الرؤوف قربان مهربونت برم آقا به عباسل گفت من میرم پیش مأمون وقتی بر میگردم اگر دیدی من عبام و سرم کشیدم با من صحبت نکن بدون که کار تمام شده
ابوذر میگه منتظر بودم دل تو دلم نبود، یه وقت دیدم آقا عباب زر کشیده بیرون آمد، آخ نفسم بند آمده بود، داخل کوچه دیدم آقا نشست رو زمین. آی 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 وارد خانه شد، سفره غذا پهن کرده بودن، غلاما نشسته بودن اما غذا نمیخوردن. آقا فرمود من میل به غذا ندارم، گفتن آقا اینا غذا نمیخورن، تا شما نیایید اینا غذا نمیخورن. میگه آقا اومد نشست سر سفره که این غلاما غذا بخوره، با اون حالی که جگر داره میسوزه. میگه نشسته بود سر سفره، یه وقت دیدیم از پشت رو زمین اومد. آی آقا آقا غریب آقا، یا امام الرؤوف، یا امام الرؤوف، یا امام الرؤوف، زمان آقا جان، کریم آقا، ای کریم آقا، ای کاش بودیم جانمون رو فدات میکردیم آقا، مولای کریم، مولای مهربان، ای مظهر ذات حضرت او مددی، و ای مقصد عارفان حق جو مددی، تا آن که ز قید خود پرستی برهیم، گفتیم که یا زامن آهو مددی، گفتیم که یا یا زامن آهو رضا، آن ای گل خوشبو رضا، یا زامن آهو رضا، آن ای گل خوشبو رضا، یا زامن.
عزیزان، یه پراید اینجا رو خونه مردم 46519 پارک کرده، این بنده خدا مریض بره، میخواد بره، هر کی از پراید اینجا سری برداره.
یا امام الرؤوف، یا ابل جواد، یا زامن آهو رضا، هان ای گل خوشبو رضا، یا زامن آهو رضا، هان ای گل خوشبو رضا.
خوشبو رضا بگو یا زامن هانی گل خوشبو روبرو پنجره فلان بیا تو رواقای حرم قدم بزن زیر لب زمزمه کن یا زامنه آهو رضا آن ای گل خوشبو عالم کف دستان تو دست من و دامان تو بیمار و پر درد آمدم درد من و درمان تو دیدین مریضا رو میارن به پنجره فولاد میبندن صحنه عجیبیه تو هم بیا سیم دل تو بس کن به شبکه‌های ذریعه آقا بگو آقا منم دلم مریضه مریض آوردم حرم شفا بگیرم بیمار و پر درد آمدن درد من و درمان تو یا زامن آهو رضا خانه ای گل صحن و سرا خاک درت بوسیدنیست صحن و سرایت دیدنیست خاک درت بوسیدنیست آن آب سقا از دست تو نوشیدنیست یا زامن آهو رضا یا زامن آهو رضا هانه ای گل خوشبو هانه ای گل خوشبو رضا چون رفتی و چون آمدی از نزد مأمون آمدی افتان و خیزان آمدی با یک دل آقا چند قدم میشه زمین و بلند میشد خمیده آهسته افتان و خیزان خودش رسون اما این دفعه اول نبود که یکی از اهل بیت با این هیئت به خانه برمیگشت بریم مدینه من یه آقایی رو سراغ دارم که وقتی خبر جراحت همسرش رو بهش رسوندم از مسجد تا خانه افتان و خیزان آمد یا امیرالمومنین یه خانومی رو ساق دارم، وقتی خبر امیرالمومنین رو تو مسجد دادم که به زور میخوان بیعت بگیرن، افتان و خیزان دوید تموم شد یا نه یه کربلا، یه زینبی را سراغ دارم، از حرم تا قتلگاه زینب صدا میزد، حسین دست و پا میزد، حسین دست و پا میزد، حسین حسین جان. مگر ز آهو کم ترم کشکولم و پر کن برم، جانم رضا حجت کلا من فوقنا و من تحت الزرا، الصدیق شهید صلاتن کثیرتن تامتن زاکیتن متواصلتن متواترن که افضل ما صلیت على احد من اولیائک. حالا که این دل عرف تو حرم ناقل این ربایی را برات بخونم، توفیق داشتیم امشب استفاده کنیم، هم فرمودم اطاعتم کردم. محبوب رضا از هر که دل ریشتر است، از کعبه صفای حالا بیشتر دلای شکسته اینجا مطبی که ندارد نوبت، هر دل که شکست تر بود پیشتر. از دن که یکم به تر بود اهل برگشتن به دستم بود دست دارم دیگه نمیتونست از زمین بلند بشم همه بگیم یا زهرا روزی به سامن الائمه جواد الائمه گفت
یه روز امام رضا دید امام جواد گریه میکنه پسرم چرا گریه میکنی؟
روزی به سامن الائمه جواد الائمه گفت جرمش چه بود مادر ما را چرا زدن جرمش چه بود مادر ما را چرا بابا یه روز از قبل بیرونشون میکشم آتیششون میزنم گفت کیو پسرم از قبل بیرون میکشی آتیش میزنی گفت همونایی که تو کوچه زیلی به صورت مادرم زده آخه به ای زنب متلم به ای زنب قتلت به ای زنب قتلت روزی به سامن الائم جواد الائم گفت جرمش چه بود مادر ما را چرا زدن
شوی چند دقیقه سر پا بیست نمیدونم حرف گفتنش خوبه یا نه اما راستش دیشب خواب دیدم بنده تو حرم امام هشتم دارم سخنرانی میکنم اما یه عده قلیلی نشسته بودن آخر سخنرانی امام هشتم رو قسم دادم گفتم آقا به جدت رسول الله این قسمایی که اونجا دادم گفتم به پسرت امام جواد به جدت حسین به جد مادر پدرید امام حسن به حق تمام حقهای عالم قسمت میدیم آقا توفیق زیارت امام زمانمون و نصیب ما کن یا امام هشتم یا امام الرؤوف شما که اینقدر کرامت داری آقا شما که اینقدر مهربانی مولا قربانت برم قربان مهربانی ها قربون کفش داری های حرمت قربون این همه لطف و کرمت آقا یه نظر عنایتی کن که کردی اگه نظری نکرده بودی به مجلس اون که اینجور نمیشد فرمود هر جا که ذکر ماست اونجا حرم ماست هر جا که ذکر ماست اونجا حرم ماست شک نکن که الان تو حرم امام هشتم هرچی میخوای از امام هشتم خودت بخواه. اما هرچی که خواستی آخرش بگو آقا، دعا کن امام زمان ما بیاد. آقا دعا کن امام زمان ما بیاد انتقام مادر زهرا رو بگیره، انتقام خون به ناحق ریخته حسین رو بگیره، انتقام شما رو بگیره آقا جان، انتقام پسر جواد الائمه رو بگیره آقا، انتقام خون تمام انبیا و اولیا رو بگیره. یا امام الرؤوف، یا امام الرؤوف، ای امام مهربان، امام رضا مظهر اسم الباسط، هر گرهی که بره در خونش باز میشه، بست میده، هر گرفتاری رو باز میکنه. فداد بشم آقا جان. یا امام هشتم روحی فداک، همه ما فداد بشیم آقا، خانواده هامون فداد بشن آقا، قربان غریبی دا آقا جان. اللهم يا رب الحسين بحق الحسين اشف صدر الحسين بظهور الحجة. اللهم يا رب الحجة بحق الحجة اشف صدر الحجة بظهور الحجة. اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرج محمد وآل محمد والعمن عاد محمد وآل محمد. اللهم اجعل محيانا محيا محمد وآل محمد ومماتنا ممات محمد وآل محمد. اللهم اهدنا بنور محمد وآل محمد. اللهم ارحمنا ولوالدينا ولوالدي والدينا ولمن وجب حقه علينا بحرمة محمد وآل محمد. خدای عزیز به محمد و آل محمد در فرج منتقم آل محمد تأجیل بفرما. چشمان ما به جمال نورانی مهدی منور بفرما. قلب امام زمان از ما راضی و خوشنود بدار. رهبر عزیزمون در پناه امام زمان از جمیع بلیات ارضی و سمایی مسون و محفوظ بدار. شر دشمنان داخلی و خارجی به خودشون برگردان. شیعیان امیر المؤمنین هر کجای کره خاکی هستند در پناه امام زمان از جمیع بلیات مسئول و محفوظ بدار. پدر و مادر ما ببخش و بیامرز، عاقبت ما ختم به خیر بفرما. مرضات این جمع، مرضات سفارش شده لباس عافیت بپوشان. جهت شفای مرضات، برآورده شدن حاجات، تأجیل در فرج امام زمانش ما ان سلام.